5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. مرکز خبرنگاران افغانستان منع نشرات دو تلویزیون از سوی حکومت طالبان در افغانستان را غیر قانونی خوانده و محکوم کرده است. حکومت طالبان نشرات تلویزیون های نور و بریا را مسدود کرده، میگوید دوسیه های این تلویزیون ها به محکمه راجع شده است. کمیسیون تخلفات و شکایات رسانه‌ای در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اواخر دیروز نشرات این تلویزیون ها را مسدود کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی دارد. راشد خان کرکتر معروف افغانستان میگوید که او در مورد شرکت خود در لیگ بیگ باش 2025 استرالیا تجدید نظر خواهد کرد. راشد خان این را امروز عبده اپریل در گفتگو با صفحه اینترنتی کرکت انفو که بیشتر خبرهای کرکت را نشر میکند گفت. راشد خان افزوده که کرکت بورد استرالیا با تیم ملی کرکت افغانستان نمیخواهد به میدان برود، اما از او میخواهد که در لیگ بیگ باش در آن کشور اشتراک کند. راشد خان میگوید که اشتراک در این لیگ میتواند بی‌اعتنایی او را در برابر بازیکنان افغان و افغانستان نشان بدهد. شمار قربانیان باران‌های شدید و رعد و برق در پاکستان به 63 تن رسید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های پاکستانی امروز گزارش داد که 32 نفر بر اثر فرو ریختن سقف خانه‌ها در ایالت خیبر پختونخوا جان دادند که 15 تن آنها کودکان و 5 تن زنانند. خورشید انور سخنگوی اداره مبارزه با آفات طبیعی پاکستان میگوید که ده ها نفر در این باران ها زخمی شدند و بیش از 1300 خانه ویران شده است. سیلاب ها در پاکستان در سال 2022 هم بیش از 1700 کشته به جای ماندند و حدود 30 میلیارد دلار خسارات به آن کشور وارد کرد. بارندگی های شدید در چند روز گذشته حداقل 50 کشته در افغانستان به جا گذاشتند. به دلیل بارندگی بی سابقه در امارات متحده عربی فعالیت میدانهای هوایی مختل شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از خطوط هوایی امارات امروز خبر داد که روند جابجایی مسافران جدید را تا نیمه شب آینده به حالت تعلیق درآورده است. اما گفته شده که پروازها برای مسافران ترانزیتی آن هم به تأخیر احتمالی ادامه خواهند داشت. میدان هوایی دبی که یکی از پرازدحام‌ترین میدان‌های هوایی جهان است، در شبکه ایکس تویتر سابق از مردم خواسته که از آمدن به میدان هوایی خودداری کنند. استر محکمه پاکستان و وزارت داخله این کشور دستور داده که باید طرف در ظرف یک هفته از سرگیری فعالیت شبکه ایکس تویتر سابق را اجازه دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شبکه ایکس تویتر سابق از عبده فوریه در پاکستان برای کاربران مسدود شده است. با وصف آن که حکومت پاکستان در این مورد رسماً چیزی نگفته بود، اما کاربران از این محدودیت شکایت کردند. وزارت داخل پاکستان پس از این دستور ستر محکمه کشورش امروز اعلام کرد که فعالیت شبکه ایکس را در این کشور از عبده فوریه بنابر دلایل امنیتی مسدود کرده است. و در حمله هوایی صبح امروز روسیه بر شهر چرنیهف اوکراین حداقل 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز گفت که هیچ امکانی برای خونسا کردن این حمله وجود نداشت. ویاچلاس چاوس والی شهر چرنیهف میگوید که پس از حمله هوایی امروز زنگ خطر در سرتاسر این شهر به صدا درآمد. همزمان شاروال این شهر گفت که یک ساختمان مسکونی غیر نظامی هدف این حمله قرار گرفت. این شهر در 145 کیلومتری کیف پایتخت اوکراین موقعیت دارد و در گذشته هم هدف حملات مشابه قرار گرفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز خبرنگاران افغانستان توقف فعالیت دو رسانه تلویزیونی بریا و نور از سوی حکومت طالبان را غیر قانونی خوانده است. یک عضو این هیئت گفت
این نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون برای بسته کردن یا نشرات این دو رسانه عنوان شده قابل قبول نیست.
اداره احصایه حکومت طالبان از کاهش صادرات افغانستان سخن می گوید. یک مقام اتاقهای تجارت گفت
علت اساسی شی بود که راه بند بود در پاکستان، در وقت میوه و انار پرلت بود، در خود چیز در بولدک و همچنان تورخم بند بود.
سازمان ملل متحد برای کمک به آسیب دیدگان غزه بیش از $2 میلیارد کمک خواست. یک تعدادی از سربازان سابق پلیس افغانستان که به ایران پناه بردند از بدرفتاری ها در این کشور شکایت دارند. یک تن از آنان میگوید
ایران هم مدست طالب است، هیچ فرق نمی کنه. دولت ایران، دولت طالب، هیچ فرق نمی کنه. فقط ظلم و ستم کده رویز کد مردم.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز خبرنگاران افغانستان توقف فعالیت دو رسانه تلویزیونی بریا و نور از سوی حکومت طالبان را غیر قانونی خوانده است. این مرکز با نشر خبرنامه این اقدام حکومت طالبان را خلاف قانون رسانه های همگانی کشور و محدودسازی رسانه های آزاد خوانده است. مقام های حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان ادعا می کند که این دو رسانه خلاف اصول خبرنگاری و منافع ملی نشرات داشتند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه واکنش ها به مسدود کردن فعالیت دو رسانه تلویزیونی از سوی حکومت طالبان، مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت نشرات تلویزیون های خصوصی بریا و نور را اقدام خلاف قانون رسانه های همگانی کشور و محدودسازی رسانه های آزاد خوانده است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات این مرکز در صحبت با رادیو آزادی خواستار لغو این دستور و بازگشایی به قید و شرط این دو تلویزیون شده است.
این نگران کننده است و دلایلی که از طرف این کمیسیون برای بسته کردن یا متوقف شدن نشرات این دو رسانه عنوان شده قابل قبول نیست. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار بازگشایی این دو رسانه است که بدون قید و شرط بتوانند این دو رسانه نشرات خود از سر بگیرند.
مرکز خبرنگاران افغانستان همچنان در اعلامیه روز چهارشنبه گفته است که رسانه ها در انجام کار مسلکی خود آزادند و مقام های طالبان نباید بر فعالیت آنها محدودیت ایجاد کند و آنها را مورد تهدید قرار دهند. این مرکز در کنار این از ساختار تشکیلات کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان انتقاد کرده و افزوده است که در این مورد اصول قانونی لازم در نظر گرفته نشده است و به گفته این مرکز تنها چند فعال رسانه‌ای و اعضای استخبارات طالبان هم اعضای این کمیسیون هستند. تلویزیون بریا در سال 2019 توسط رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار تأسیس شد و اغلب برای پخش اظهارات حکمتیار استفاده می‌شد. تلویزیون نور هم در سال 2007 توسط صلاح الدین ربانی، رهبر یک از شاخه های حزب جمعیت اسلامی و وزیر خارجه پیشین افغانستان تأسیس شد و معمولاً برنامه های سیاسی و دینی پخش می کند. سعی کردیم دیدگاه سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را درباره منع نشرات این دو شبکه تلویزیونی جویا شویم، اما پاسخ دریافت نکردیم. با این حال اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلف های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اواخر روز سه‌شنبه از توقف نشرات این دو رسانه خبر دادند. ذبیح الله سادات، یک از اعضای این کمیسیون، در یک نشست خبری مدعی شد که برنامه های این رسانه ها مطابق اصول خبرنگاری و منافع ملی نبوده و از همین رو اعضای این کمیسیون تصمیم گرفتند تا فیصله محکمه دروازه های این دو رسانه را ببندند. سادات و دیگر اعضای این کمیسیون مدعی شدند که آنها پیش از این چندین بار به مسئولان این رسانه ها توصیه کرده بودند. اما لطیف صادق، مدیر اداری و مالی تلویزیون بریا، در صحبت با رادیو آزادی ادعای کمیسیون حکومت طالبان را نادرست میخواند و میافزاید بدون اطلاع آنان دروازه این رسانه را بستند.
تا کنون یک بار هم ما چنین تخطی انجام ندادیم یا اینکه آنها دلیلی و یا کرام سندی را به عنوان تخطی ثبت کرده باشند. به ویژه از نظر ارزش‌های ملی و اسلامی هیچ امکان ندارد که رسانه ما از سالها که فعالیت دارد از لحاظ ارزش‌های ملی و اسلامی از همه بیشتر متحد است.
حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در صفحه ایکس خود به این موضوع واکنش نشان داده و نوشته است که بیشتر برنامه‌های تلویزیون بریا دینی و اسلامی بود. سعی کردیم با مسئولان شبکه تلویزیون نور صحبت کنیم، اما عبدالوهاب عمار مسئول این تلویزیون به تماس ما پاسخ نداد. اما یکی از خبرنگاران این تلویزیون که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت مسئولانشان امروز چهارشنبه به وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان فراخوانده شدند. این در حالی است که نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی که اکنون فعالیت خود را متوقف کرده است، چند ماه پیش در گزارش گفته بود که در 2 سال حاکمیت طالبان از 150 کانال تلویزیونی فعال بیش از نیم از آنها به دلیل ضعف اقتصادی و فشارهای سیاسی بسته شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تلفات جانی باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. حکومت طالبان میگوید شمار کشته شدگان به 70 تن و زخمی ها به 56 تن رسیده است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان از خسارات و تلفات باران ها و سیلاب های اخیر ابراز نگرانی کرده است. اوچا میگوید که پس از بررسی ها با آسیب دیدگان کمک رسانی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید از عید سعید فطر به این سو در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها حدود 70 تن کشته و 56 تن دیگر زخمی شدند. جانان سایخ سخنگوی این وزارت در یک کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است:
فطور افغانستان که تقریبا
70 هموطن در تمام افغانستان جان خود را از دست دادند و تقریبا 56 تن در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها زخمی شدند. افزون بر آن 2627 خانه به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است. 3 مسجد و 4 مکتب هم تخریب شده است.
او همچنان میگوید در نتیجه سیلاب ها 2017 رسم واشی هم تلف شدند و 95861 جریب زمین زراعتی هم از بین رفته است. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا در افغانستان از خسارات و تلفات باران ها و سیلاب های اخیر ابراز نگرانی کرده است. اوچا به روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که باران های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان در مجموع 1200 خانواده را متاثر کرده و 32 تن را کشته و 44 تن دیگر را زخمی کرده است. اوچا همچنان افزوده است که نیازمندی های افراد آسیب دیده بررسی و به آنان کمک می شود. این در حالی است که شمار از افراد آسیب دیده از باران های شدید و سیلاب های اخیر می گویند زمین های زراعتی و خانه هایشان ویران شده و به کمک های فوری ضرورت دارند. سرگل باشنده ولسوالی نادعلی هلمند به رادیو آزادی گفت:
حدود 3.5 جریب زمین مردم را از بین برده است. آب در خانه ها هم روان است. مردم ما بسیار تاوانی شدند. کشت ها را هم از بین برده. تمام سال منتظر آن نشسته بودیم. آن را از بین بردن. اکنون دست زیر علاشه نشستیم.
شیرولی امید باشنده مرکز ولایت کنر در مورد خسارات وارده به این ولایت میگوید:
در مرکز باران بسیار شدید بود و بسیار دوام کرد. در بسیاری مناطق به مردم زیان های مالی و جانی رسانده است. زمین های بسیاری از مردم هم تخریب شده است.
این سیلاب زدگان از حکومت طالبان و سازمان های کمک رسان میخواهند که به آنان کمک کنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید با کمک نهادهای امداد رسان با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر کمک میکند. همزمان سفارت ایتالیا برای افغانستان به روز سه‌شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است: سیلاب های اخیر در افغانستان نیاز به حمایت از افغانان و همکاری در زمینه علل و تاثیرات تغییرات اقلیمی در سراسر جهان را برجسته میکند. این در حالی است که از عید سعید فطر به این سو باران های شدید و سیلاب ها در بیشتر ولایات افغانستان خسارات مالی و تلفات جانی به جا گذاشته است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امروز 29 محمل ولایت هرات، فرا، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، پکتیا، غزنی، بامیان، دایکندی، اروزگان و غور گواه باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان از کاهش صادرات و افزایش واردات افغانستان در ماه حوت سال 1402 نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل آن خبر داده است. این اداره در صفحه اکس تویتر سابق خود نوشته است که در این ماه مقدار کاهش صادرات نزدیک به 33 میلیون دلار و مقدار افزایش واردات هم نزدیک به 100 میلیون دلار بوده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و بخش تاجران با تایید کاهش صادرات افغانستان علت آن را به میان آمدن مشکلات در روند تجارت افغانستان و پاکستان عنوان می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
بر اساس آمار اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان، صادرات افغانستان در ماه حوت سال 1402 هجری شمسی نسبت به زمان مشابه آن در سال 1401 حدود 32.9 میلیون دلار کاهش داشته است. این اداره روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که میزان صادرات در ماه حوت 1401 حدود 174 میلیون دلار بوده است که در سال 1402 این رقم به 141.1 میلیون دلار کاهش یافته است، اما میزان واردات از 690.4 میلیون دلار در حوت 1401 به 789.4 میلیون دلار در حوت 1402 افزایش یافته است. این اداره گفته است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، هند و امارات متحده عربی داشته است، در حالی که بیشترین واردات به ترتیب از ایران، پاکستان و چین بوده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و برخی از تاجران هم موضوع کاهش صادرات افغانستان را تایید می کند. خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، می گوید این کاهش بیشتر به دلیل ایجاد مشکلات در تردد کالاهای تجاری افغانستان از سوی پاکستان به میان آمده است. او برادی آزادی گفت
دلیلت اساسی شی بود که راه بند بود در پاکستان، در وقت میوه و انار پرلت بود، در خود چیز در بولدک و همچنان ترخم بند بود، زغال سنگ بود یکمی قیمت شده بود، به میخاطر یکمی صادرات ما کم شد.
مخلص احمد، یک از تاجران افغان، بر رادیو آزادی میگوید از میان 5 بندر مهم صادراتی افغانستان، بندرهای اسپین، بولدک و ترخم در یک سال گذشته با مشکلات روبرو بودند.
یگانه مسیری که زیادتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم بود. یک موتری که ما میخواستیم از بندر ترخم اموال خود صادر کنیم، 10-15 روز الا 20 هم کس انتظار میشد تا برش زمینه عبور مساعد میشد و در پهلوی از کس انتقال پول کس هم مشکل داشتیم، خصوصا همراه کشور همسایه پاکستان بلند رفتن کرایه بالای صادرات ناگوار تاثیر داشتند.
این در حال است که به باور آگاهان توازن بین صادرات و واردات یک کشور یک از شاخص‌های مهم رشد اقتصادی آن است. دریاخان بهیر، یک از آگاهان، بر رادیو آزادی گفت روابط افغانستان تحت حاکمیت طالبان با همسایه‌هایش بر روند صادراتش نیز تاثیر گذاشته است.
تا یک سال گذشته به دلیل تنش‌ها در خط فرضی دیورند بین افغانستان و پاکستان، ما فکر میکنم یک اندازه بالای صادرات افغانستان تاثیرات منفی خود داشته و کاهش صادرات سر اقتصاد مردم افغانستان تاثیر منفی داره، بخصوص سکتور خصوصی از او شدیداً متضرر میشه.
این در حال است که پیش از این بانک جهانی نیز در گزارش ماه فوریه خود از کاهش صادرات و افزایش واردات افغانستان در یک سال گذشته ابراز نگرانی کرده بود. افزایش واردات نشان میدهد که افغانستان قادر به تامین کالای مورد نیاز داخلی خود نیست و بیشتر متکی به کالا های وارداتی است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان ملل متحد 2.3 میلیارد دلار برای کمک به 3 میلیون نفر از آسیبیده های جنگ غزه درخواست کرده است. این سازمان میگوید که ساکنان غزه در کنار غذا به خدمات صحی و آب پاک آشامیدنی هم نیاز دارند. در جنگ 6 ماهه بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه بحران بشری ایجاد شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
اندریا دومینیکو رئیس دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای غزه و کرانه غربی می‌گوید که از سرگیری خدمات عامه در غزه به اقدامات گسترده نیاز دارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، آقای دومینیکو روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کمک رسانی در جریان عملیات نظامی امکان پذیر نیست. او به تخریب شفاخانه‌ها، سیستم‌های آبرسانی، منازل، جاده ها و مراکز آموزشی در غزه اشاره کرد و گفت که در جریان جنگ تا یک پنتون هم در غزه بدون صدمه باقی نمانده. این مسئول امور بشر دوستان سازمان ملل متحد همچنان به شفاخانه الشفا در غزه اشاره کرد که در عملیات نظامی اسرائیل تخریب شد و پس از خروج نیروهای اسرائیلی از این شفاخانه برخی اجساد باقی مانده در آنجا تا قابل شناسایی نبودند. سازمان ملل متحد میگوید که 2.8 میلیارد دلار برای کمک به مردم در غزه و بهبود وضعیت آنها نیاز دارد. عملیات نظامی گسترده اسرائیل به غزه پس از آن آغاز شد که در 7 اکتبر پارسال جنگجویان حماس به اسرائیل حمله کردند که در نتیجه حدود 1200 تن کشته و 240 تن دیگر گروگان گرفته شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از سوی دیگر وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس میگوید که از اکتبر 2023 تا حال بیش از 33800 غیر نظامی فلسطینی در عملیات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. سازمان ملل متحد میگوید که جنگ در غزه مانع کاروانهای کمک رسانی این سازمان شده و در برخی موارد نیروهای اسرائیلی هم این کاروانها را متوقف میکنند. با توجه به ادامه عملات اسرائیل به غزه و حمله مستقیم ایران به اسرائیل، نگرانی از گسترش جنگ افزایش یافته. ایران شنبه شب گذشته بیش از 300 راکت و تیاری بدون سرنشین را به سمت اسرائیل پرتاب کرد که تقریبا همه آنها در هوا منهدم شدند. پس از این حمله اسرائیل نسبت به اقدامات تلافی جویانه هشدار داد، اما رهبران جهان از دو طرف خواستند که از خویشتنداری کار بگیرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 3 روز عید 50 تن کشته و 185 تن دیگر زخمی شدند. این اداره با نشر این آمار در صفحه اکس خود گفته است که این شمار افراد در نتیجه 102 حادثه ترافیکی در سرتاسر افغانستان کشته و زخمی شدند. در همین حال شماری از مردم که خودشان و یا بستگانشان تصادفات ترافیکی را تجربه کردند، علتهای اصلی این رویدادها را خرابی جاده ها و بی احتیاطی رانندگان عنوان می کنند. جاوید فیضی گزارش می دهد.
ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان می گوید در روزهای عید گذشته در تمام افغانستان 102 رویداد ترافیکی رخ داده است. این ریاست روز دوشنبه 15 اپریل در صفحه اکس خود گفت که در نتیجه این حوادث ترافیکی 50 تن به شمول 8 زن و 13 کودک جان باخته و 185 تن دیگر از جمله 118 مرد، 34 زن و 33 کودک زخمی شدند. به گفته این اداره هرات با 19 رویداد، غزنی 11 رویداد و پکتیکا 10 رویداد بیشترین رویدادهای ترافیکی را در روزهای عید داشتند. خواستیم درباره علتهای اصلی این رویدادهای ترافیکی و برنامه‌های ریاست ترافیک حکومت طالبان برای جلوگیری از این حوادث با مقام‌های این اداره صحبت کنیم، اما عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پلیسی این ریاست به سوال‌های ما پاسخ نداد. در همین حال شماری از مردم که بستگانشان در رویدادهای ترافیکی جان باخته و یا زخمی شدند میگویند که دلایل این رویدادها بیشتر خرابی جاده ها و به احتیاطی رانندگان است. زبی، یک باشنده کابل که خانواده کاکایش را در رویداد ترافیکی از دست داده است، بر رادیو آزادی گفت:
کاکایم بود مکمل فامیلش 11 نفر است، فامیلش با شهادت رسیده. دلایلش است سرک خراب است، یک سو بارندگی است، فاصله نداشتن سرک، به احتیاطی راننده و چی درست نبودن سرک.
خالد، یک باشنده دیگر کابل که چند پیش تصادف کرده، درباره علت این تصادف به رادیو آزادی گفت:
دلیل ای که من چرا تکر کردم و در چهارا خورد موترم، یک دلیلش اشاره ترافیکی نبود، دومش سرک خراب بود، سیوم سرک تنگ بود که رو بروی ما موتر آمد و چشمای ما رو برد. شب تاریک من متوجه نشدم که چهارا هست، یک موتر دیگه از رو بروی ما آمد و بسیار چراغای زیب تیز بود دیگه. متوجه شدم این چراغ که از پیشوری چشمای ما دور شد، دی جنپاک خورد، بیراده شد محترم از پیش ما دیگه. نتانستم کنترولش کنم. مستقیم در چهارا زدم محترم.
پیش از این نیز عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی گفته بود که در 6 ماه گذشته نزدیک به 2000 رویداد ترافیکی در سراسر افغانستان ثبت شده که در نتیجه این رویدادها 949 تن کشته شدند. این در حالی است که اخیراً گزارش‌ها از حوادث ترافیکی در ولایات مختلف افغانستان بیشتر شده است. در کنار جنگ، انفجار و رویدادهای طبیعی، رویدادهای ترافیکی هم سالانه قربانیان زیاد از مردم افغانستان می گیرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از نیروهای امنیتی سابق افغانستان که در ایران به سر می‌برند از چالش‌های اقتصادی و خطر اخراج از این کشور نگران هستند. شماری دیگری از آنان که در افغانستان ماندند می‌گویند که تلاش دارند به ایران بروند. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید که با صدای یک تن از همین سربازان شروع می‌شود.
ایران هم دست طالب است، هیچ فرق نمی‌کند. دولت ایران، دولت طالب هیچ فرق نمی‌کند. فقط ظلم و ستم کرده رئیس کرد مردم.
این مرد میگوید که چند سال قبل در ولایت نیمروز همسایه ایران به حیث از نیروهای امنیتی سابق افغان وظیفه اجرا میکرد، اما چند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته او با خانوادش به ایران فرار کرد. او میگوید که وضعیت اقتصادی او و نیز همسنگران سابقش فعلا در ایران وخیم است. او که به دلایل امنیتی نمیخواهد نام و محل بوده باشش در ایران در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
با ترس و لرز زندگی کرده رئیس زندگی. برای فعلا من خودم هم روز یک دفعه دو دفعه جای ما تغییر میتونم، چون نمیتونم زندگی کنم.
پس از خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده بعد از 20 سال از افغانستان، نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور فرو پاشیدند. بسیاری از نیروهای سابق بیکار شدند و شماره هم به دلایل امنیتی، اقتصادی و تهدیدات امنیتی و کشورهای مختلف عمدتاً ایران و پاکستان گریختند. مشخص نیست که در حال حاضر چه شماره از اعضای نیروهای امنیتی سابق در این دو کشور به سر میبرند. پس از خروج کامل ایالات متحده و متحدانش بیش از 120 هزار تن را از افغانستان بیرون کردند، اما شماره دیگر به شمول اعضای نیروهای سابق افغان تنها گذاشته شدند. با یک مرد 26 ساله نیز صحبت کردم. او میگوید که در ولایت فرا سرباز بود. از او نام نمیبرم که هویتش مسئول باشد. او به رادیو آزادی میگوید که از بحر کارگری چند بار قاچاقی به ایران رفت، اما بعد از چند ماه دوباره توسط پلیس ایران رد محض شد. پدر او نیز در صفوف پلیس در فرا وظیفه داشت، اما حدود 10 سال قبل در جنگ با طالبان در ولسوالی بکوا کشته شد. از آن زمان تا حال مسئولیت سنگین تامین مخارج خانواده 9 نفره بر دوش پسرش افتاده است. او میخواهد باز به ایران برود، چون که میگوید در افغانستان زیرا که مت طالبان کار نیست.
دیگه که بودیم من داخل دولت که بودم دیگه قبلی و جور بود، ولی الان نیست. تقریبا 23,000 قانونی دیدیم تو مش داشتیم دیگه. خانواده ایم هم خوب بود دیگه. الان دیگه خلاصش بگم دیگه کاری ندارم دیگه. چند بار رفتم ایران دیگه، آمدم دیگه، دیگه کاری نیست دیگه. همینجا میرم ایران کار میکنم دیگه. صبح رفتم میخوام بار چرمی هم امره مامای ما برم دیگه.
طالبان اندک پس از بازگشتشان به قدرت عفو عمومی اعلان کردند و گفتند که از هیچ کس انتقام نخواهند گرفت، اما به اساس گزارش های نهادهای حقوق بشری در نزدیک به 3 سال گذشته صدها تن از اعضای نیروهای امنیتی سابق جمهوری مخلوع افغانستان با عملکردهای انتقام جویانه طالبان کشته یا نابودی شدند و برخی ها در زندان های طالبان به سر می برند. این وضعیت نگرانی برخی از فعالان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در افغانستان را هم برانگیخته است. یکی از فعالان بر رادیو آزادی چنین میگوید:
با حکومت گروه طالبان در افغانستان اکثریت نیروی امنیتی در پاکستان و یا در ایران و کشورهای دیگه مهاجر شدند، یک تاشون در افغانستان ماندند.
در ماه عقرب پارسال شمار قابل توجهی از اعضای نیروهای سابق در افغانستان، ایران و پاکستان در نامه سرگشاده عنوانی کنگرسی ایالات متحده از وضعیتشان ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که اخیراً ایران و پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیدند، چیزی که به نگرانی های اعضای نیروهای سابق افغان که از ترس طالبان در این دو کشور پناه گزیدند افزوده است.
سلام دکان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه.